بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شواریخ، صفحه 70، سطر 19. علی نحو ما ذکره شیخ فی الاستدلال، به وجود المؤلف من وجود ذی المؤلف، الا ما مر فی الامور العامه. بحث در این داشتیم که قیاسی که الهیون بر اثبات واجب تعالی اقامه کردند شبه اللم است. چهار تا بیان برای این مدعا، برای اثبات این مدعا آوردیم، یعنی چهار بیان آوردیم تا ثابت کنیم که برهان مذکور شبه اللم است. بیان سوم رو با عبارتون اخرى بیان کردیم و این عبارتون اخرى رو هم فرض کردیم که بیان مستقل باشد، اگرچه عبارتون اخرای همون بیان قبله. و دیروزم در توضیحاتی که می دادم تقریبا اشاره کردم که این همون مطلب سومه که ما با عبارت دیگری داریم بیانش میکنیم. در توجیه سوم و همچنین توجیه چهارم قیاس میشه برهان لم، نمیشه شبه لم. من دیروز این بیان چهارم هم به طور کامل گفتم. مرحوم لاهیجی این بیان رو تشبیه کرده به بیانی که ابن سینا داره و کلام ابن سینا را که مثل کلام ماست معید قرار داده. اون مثالی رو که مرحوم لاهیجی به عنوان تأیید از ابن سینا نقل کرده اونو من توضیح ندادم، اون باقی مونده که باید توضیح داده بشه تا این بیان چهارم تکمیل بشه. در بیان چهارم عرض کردم ابتدا مرحوم لاهیجی خلاصه ای از این بیان رو ذکر میکنه، بعد تکمیلش میکنه. در انتهای تکمیلم یک کبرای کلی ذکر کرده بود. من الان به اون کبرای کلی اشاره میکنم چون میخوام کلام ابن سینا رو با همون کبرای کلی تطبیق کنم، که اگر با اون کبرا تطبیق شد با ماننفی هم راحت تطبیق میشه. کبرا این بود که ما سه تا شی رو لحاظ میکنیم. شی اول رو علت میگیریم، شی دوم معلول میگیریم، شی سوم رو مضاف به شی اول قرار میدیم. پس دوباره بگم، شیء اول رو مطرح میکنیم، شیء دوم رو معلول شیء اول قرار میدیم، شیء سوم رو مضاف به شیء اول قرار میدیم. یعنی یک شیء است با دو شیئی که بهش مرتبط هست، یکی به نحو معلولیت ارتباط دارد، یکی به نحو مضافیت، هر دو به این شیء اول ارتباط دارد. گفتیم که این علت، علت هست برای اون معلول و همین علت اندشه سالسه، از اون اندیتش اضافه انتظار کرده. مثال هم زدم، علت رو مثال زدم به نار، معلول مثال زدم به حرارت. شیء اول شد نار، شیء دوم شد حرارت، شیء سوم را هم که با شیء اول مقارن می شود و یه اضافه بین شیء اول و سوم درست می شود، مثال زدم به آب. آتش اندلما قرار می گیرد و در ما تأثیر می کند و نتیجتاً به آتش می گوید این مؤثریت فی الماء دارد، مؤثریت فی الماء اضافه است. آتش علت شد برای حرارت و مؤثریت داشت با برای آب. ببینید چی عرض میکنم؟ آتش علت شد برای حرارت و مؤثریت، نمیگم مؤثر شد، میگم مؤثریت داشت برای آب. مؤثریت آتش برای آب از طریق حرارتشه. اگر آتش حرارت نمی داشت تأثیری در آب نمی کرد. آتش رو می زشتیم کنار آب، آب همون آبی بود که بود، آتش هم همون آتشی بود که بود، هیچ تغییری رخ نمی داد. اما می بینیم آب گرم شد، یعنی آتش تأثیر کرد در آب، یعنی آتش مؤثریت پیدا کرد برای آب. خب اینجا میگیم آتش دو تا وجود داره، یکی وجود آتش بودن، یکی وجود مؤثریت، مؤثریتی که اضافه است. آتش بودن یعنی وجود فی نفسه داشتن آتش، مؤثر بودن، به جای مؤثریت میگم مؤثر بودن، مؤثر بودن یعنی وجود اضافی آتش. آتش در وجود نفسیش علت است برای حرارت، در وجود اضافیش یعنی مؤثر بودنش معلول است برای حرارت. این اگه حرارت نبود مؤثریت رو ما برای آتش انتظار نمی کردیم. پس همین آتشی که علت است برای این معلول، خودش معلول است برای این معلول، اما نه در اون وجود نفسیش بلکه در وجود اضافیش. در وجود نفسی علت بود، دیگه نمیتونه معلول باشه در همین وجود برای این معلولش، ولی دو لازم نیاد. در وجود نفسیش علت شد برای این معلول و در وجود رابطی و اضافیش معلول شد برای این معلول. پس می شود چیزی در وجود نفسیش علت باشد برای معلولی و در وجود اضافیش همین علت معلول باشد برای اون معلولش. در ماننفی هم، در ماننفی هم خداوند به وجود نفسیش علت هست برای ممکن، پس ممکن میشه معلول، ولی همین معلول علت هست برای اینکه خداوند وجود اضافی علیت داشته باشد. یعنی اضافه علیت بر خدا کی صد میکنه؟ وقتی ممکن بیاد. البته عرض کردم دیروز علیت شعنی رو نمیگم، علیت شعنی از اول برای خدا هست، یعنی خدا شعنش این است که علت باشد. علیت بالفعل عرض میکنه، علیت بالفعل متوقع بر وجود معلوله. اگر معلول آمد خداوند دارای این وصف علیت میشه، یعنی دارای این اضافه میشه، یعنی دارای وجود اضافه میشه. این وجود اضافی رو کی به خداوند داده؟ ممکنی که معلول بوده، همونی که معلول بود الان علت شد برای خداوندی که علت بود، ولی نه علت وجود نفسی خدا بلکه علت وجود اضافی خدا، یعنی علیت. خب علیت مورد بحث ما نبود، من علیت رو به عنوان مثال از کنیم که روشن بشه. اون چی که مورد بحث ما بود مصداقیت لمفهوم وجود بود، نه علیت. حالا همین مصداقیت لمفهوم وجود رو توضیح میدم. اون علیت رو به عنوان مثال گفتم که روشن بشه مطلب. گفتیم خداوند به وجود نفسیش و وجود فی نفسش علت است برای ممکن، و ممکن که معلول است علت است برای اینکه خداوند مصداق باشد برای مفهوم وجود. مصداقیت خدا علی مفهوم الوجود یعنی مصداق بودن که امر اضافیه، این برای خدا حاصل می شود به وسیله معلولش که ممکنه. چون اگر ممکنی نبود ما نمیتونیم حکم کنیم به اینکه خداوند مصداق است برای مفهوم وجود. همونطور که قبلا عرض کردیم اگر خدایی نباشد هیچ ممکنی وجود نمیگیرد، و چون ممکن وجود گرفته می شود خدا، معلوم می شود خدا مصداق مفهوم وجوده. پس این مصداقیت از طریق ممکن ما به دست بردیم. بنابراین مصداقیت رو که ما به خداوند می دهیم از طریق معلول به خداوند می دهیم. یعنی ممکن علت است برای مصداق بودن خدا لمفهوم وجود، و ما در این برهان داریم اثبات میکنیم که خدا مصداق مفهوم وجود است و از طریق ممکن هم این رو اثبات میکنیم. پس ممکن میشه واسطه برای این امر اضافی، ممکن نسبت به این امر اضافی علت است و این امر اضافی معلول اوست. ما از ممکن به این امر اضافی پی بردیم، یعنی از علت به معلول پی بردیم. به این طریق برهانمون برهان نمیاد که از علت به معلول پی بردیم. از ممکنی که علت بود به مصداق بودنی که معلول بود پی بردیم. درسته این ممکن معلول نفس خدا بود، ولی تو دلیل نخواستیم وجودی که نفس خدا رو اثبات کنیم که از معلول به علت پی ببریم و برهانمون بشه این، بلکه خواستیم مصداقیت خدا لمفهوم وجود اثبات کنیم و از این طریق نتیجه بگیریم خدا مصداق مفهوم وجود، یعنی در خارج موجوده. ما ممکن رو که معلول خدا بود و علت برای این مصداقیت بود حد وسط قرار دادیم، و از این حد وسطی که علت بود به مصداقیتی که معلول بود رسیدیم. پس از علت به معلول رسیدیم. این تمام مرحله دیروزمون بود که من دوباره تکرار کردم. حالا توجه کنید مثال ابن سینا رو میخوام بکنم. مثال ابن سینا باید با خط نظر از تطبیقی که بر معنانفی میکنیم توضیح داده بشه. بعد که توضیحش تموم شد بیام تطبیقش کنیم. بعد بحث ابن سینا به این قیاس توجه میکنه. قیاس رو یا در ذهن داشته باشید یا رو صفحه بنویسید که من وقتی توضیح میدم مطلبش روشن باشه. کل جسم مؤلف من هیولا و صورت، این صغرا، و کل مؤلف فلهو مؤلف، این کبرا. نتیجه اینه فل جسم لهو مؤلف. به این قیاس توجه کنید، به کبرایش. اکبری که به حد بر حد وسط حمل شده چیه؟ مؤلفونه یا فلهو مؤلفونه؟ خب میبینید فلهو مؤلفونه. لهو مؤلفون رو عوض کنید، به جاس بذارید ذل مؤلف. لهو مؤلفون با ذل مؤلف فرقی نمیکنه، فقط کلمه عوض شده ولی معنا همونه. نگید کل مؤلفن فلهو مؤلفون، بگید کل مؤلفن فهو ذی مؤلفن. کل مؤلفن فهو ذی مؤلفن. حالا به جای لهو مؤلف بگید ذی مؤلف. تا اینجا مطلب روشنه. کل مؤلفین در کبرا نگاه کنید، کل مؤلفین فهو و مؤلفون غلطه، چون حمل علت است بر معلول. کل مؤلفین فهو و مؤلفون غلطه چون حمل علت است بر معلول، و حمل علت و معلول غلطه. اما کل مؤلفین فهو و ذی مؤلفین درسته. کل مؤلفین فهو و ذی مؤلف درست، و ما همین درسته رو کبرا قرار دادیم نه اون غلطه. خب قیاس الان تبیین شد. تا اینجا فعلا توضیح دادیم قیاس اون چی هست. نتیجه ای که میگیریم چیه؟ کل جسمین فلهو مؤلفون یا فهو ذی مؤلف. در جسم هم نتیجه میگیریم که دارای مؤلفه. حالا تو این قیاس توجه کنید، این مطلب تا اینجا تموم شد. تو این قیاس توجه کنید، ما کلی رو محکوم به حکم کردیم و به واسطه این کلی بر جزئی هم همون حکم بار کردیم. الان دقت کنید، مؤلف کلیه، هر مؤلفی باشد، جسم مؤلف من هیولا و سوره، یه فردی از مؤلفه، جزئی است نسبت به این کلی. مؤلف کلی است، جسم مؤلف من هیولا و سوره جزئی است. ما ملاحظه کردیم که فلهو مؤلفون یا فهو وزی مؤلفون حکمیست برای کلی، یعنی برای مؤلف. این حکمی رو که برای کلی ثابت بود به توسط این کلی برای جزئیش نیست ثابت کردیم. مفاد قیاس اصلا همینه، در هر قیاس این چنینه که شما اکبر رو رو حد وسطی که کلیست بار میکنید، بعد به توسط همین حد وسط کلی بر اصغری که همین اکبر رو بر اصغری که جزی این حد وسط بار میکنید. همه جا همینطور، قیاس از کلی به جزی پیوردنه. یعنی حکمی رو که بر کلی حد وسط بار است بر جزی این کلی که اصغر است بار میکنید، اکبری رو که بر کلی حد وسط بار است بر جزی این حد وسط بار میکنید. العالم رو متغیر و کل متغیرن حادث، حادثی رو که برای کل متغیر ثابت کردید برای یه فردی از متغیر که عالمه ثابت میکنید. در همه قیاس همین پیوردن از کلی به جزی. ما در اینجا این کتنین عمل کردیم، حکمی رو که برای کلی بار است برای جزیش بار کرد. کلی چی بود؟ کلی مؤلفون بود. مؤلف نسبت به مؤلف چه ربطی داره، چه وصفی داره؟ مؤلف معلول مؤلف، وصفی که مؤلف نسبت به مؤلف داره معلولیت و مؤلف علت. مؤلف معلول و مؤلف علت. ذل مؤلف بودن چیه؟ یه امر اضافی. ذل مؤلف بودن یه امر اضافی. وقتی شما مؤلف رو، نه، وقتی شما مؤلف رو ملاحظه میکنید با ملاحظه میکنید که عند المؤلف حاصل است، برای مؤلف، برای مؤلف یه وصف اضافی درست میکنید. و اون این است که مؤلف برای مؤلف هست، وصف اضافی نیست دیگه، برای او هست میشه اضافی. یه وقت میگید مؤلف موجود است، این میشه وجود فی نفسه مؤلف. یه وقت میگید مؤلف برای فلان چیز و عند فلان چیز حاصل است، میشه وجود اضافی مؤلف. شما میخواهید ثابت کنید که مؤلف برای جسم هست، مؤلف برای جسم هست. شما میخواهید بگید نتیجه تونید دیگه، فل جسم لهو مؤلف، مؤلف برای جسم هست. این یه وجود اضافی است برای مؤلف که میگید مؤلف برای جسم هست. این وجود اضافی رو برای جسم از چه طریق ثابت کردن؟ برای مؤلف از چه طریق ثابت کردن؟ به جسم اشتباه گفتن. این وجود اضافی رو از چه طریقی برای جسم ثابت کردی؟ از طریق مؤلف که معلول مؤلف بود. پس شما مؤلف رو که معلول مؤلف بود واسطه قرار دادید برای اینکه یه اضافه رو برای مؤلف یعنی برای علت ثابت کنید، یعنی مؤلف رو یعنی مؤلف رو که معلول است برای وجود فی نفسه مؤلف علت قرار دادید برای وجود اضافی مؤلف تا ثابت کنید که این مؤلف نسبت به جسم وجود دارد. نسبت به جسم وجود داره، این وجود اضافی داره. توجه کنید دو مرتبه من مطلب و تحلیل بهتری بکنم. در اون کبرای کلی که گفتم سه شی درست کردیم، یکی علت شد، یکی معلول شد. اون معلول برای علت اضافه‌ای به شی سوم درست کرد. اینطور بود دیگه، امروز هم تکرار کردم، دیروز هم گفتم. حالا در این مثال ما سه شی درست میکنیم: مؤلف که علت است، مؤلف که معلول است، شی سوم که جسم است. شی سوم که جسم، مؤلف علت شد برای مؤلف، وجود فی نفسه مؤلف علت شد برای مؤلف. مؤلفی که معلول است علت شد که مؤلف اندل جسم حاصل باشد و برای جسم موجود باشد. بتونیم بگیم الجسم له مؤلف. این وجود اضافی جسم، وجود اضافی مؤلف است. یعنی نسبت داشتن مؤلف به جسم، اینه کی درست کرد؟ مؤلف درست کرد. حد وسط شد تو این قیاس، به قیاسی که نوشتی توجه کنید، مؤلف حد وسط شد. همین مؤلفی که معلول بود برای مؤلف، مؤلف رو برای جسم درست کرد، یعنی به مؤلف وجود اضافی داد، وجود للجسمی داد. یعنی به مؤلف این وجود داد که این مؤلف برای جسم حاصل است. توجه کردید که مؤلف به وجود فی نفسش علت شد برای مؤلف، ولی به وجود اضافیش که وجودش للجسم بود معلول شد برای مؤلف. یعنی اونی که معلول شده بود تونست علت بشه، منتها معلول بود برای وجود نفسی مؤلف علت شد برای وجود اضافی مؤلف. و این اشکالی نداره. خب میبینید این این همون درست مطابق این مثالی که ما از ابن سینا آوردیم، درست مطابق ممثله. ممثله هم همین بود. اونجا هم سه شی داشتیم. دومی معلول بود برای وجود نفسی اولی و علت بود برای وجود اضافی اولی. اینجا همینطور شد. سه شی داریم: مؤلف، مؤلف جسم. اولی که مؤلف است علت است برای دومی که مؤلف است. این مؤلفی که معلول است برای وجود نفسی اولی، همین مؤلف علت است برای وجود اضافی اولی، یعنی برای وجود مؤلف لل جسم. شما میفرمایید اینطوری بگی بهتره. من فکر میکنم اونطور که شما میفرمایید یه مقدار سخت‌تره. یا مساوی علی حال اون فرمایشون درسته دیگه، عبارت نخره عرض بنده است. شما فهمید اینطوری بگو که مؤلف مؤلف معلول وجود فی نفسه مؤلف است و علت مؤلفیت مؤلف است. معلول وجود مؤلف و علت مؤلفیت مؤلف. خب اینه ولی درسته بله، بین کونهی موجودن و کونهی مؤلفن، این مؤلف معلول کونهی کون المؤلف موجودنه، علت کون المؤلف مؤلفنه. روشنه دیگه، من هر جور تعبیر کنم شما هر جور تعبیر کنید، وقتی مطلب روشن بشه با تعبیرات مختلف روشن میشه. این مطابق بحث ماست دیگه، درست همونی که ما داریم. پس مثالی که ابن سینا در اونجا زده نمونه ایست که میتواند کلام ما رو تایید کنه که شیئی میتواند معلول باشد برای علتی در وجود نفسی اون علت و همین معلول در وجود اضافی اون علت علت باشد. در مانند فی چی؟ در مانند فی هم دوباره تکرار میکنم، در مانند فی هم ممکن معلول وجود نفسی خداست و علت وجود اضافی خدا. وجود اضافی خدا یعنی چی؟ یعنی مصداقیت خداوند مفهوم الوجود. این ممکن علت شده برای مصداقیت خداوند مفهوم الوجود، اون وقت ما از ممکنی که علت است به مصداقیت واجب لمفهوم الوجود که معلول است پی بردیم. پس از علت معلول پی بردیم برهان علمه.
ببینید بر این مؤلف
صدق میکند
هر مؤلفی زیم
مؤلف هست. نه بر مؤلف صدق میکند بله بر
هر مؤلفی زیم مؤلف هست. خب در این توی زی مؤلف با مؤلفیت یکی میگیره و این منظور این خلط اینجاست، مشکل اینجاست.
مؤلفیت حالا اون عبارت اون آقا بود که من گفتن بگو مؤلفیت.
نه عبارت خودتون میگه کل مؤلف فهو زی مؤلف. خب و قبوله. بعد شما میگید از این زی مؤلف مؤلفیت رو میگیرید. ما میخوام بگم زی مؤلف و مؤلفیت دو تا چیز.
ما در نتیجه چی میگیم؟ در نتیجه میگیم فلجسم و زی مؤلفه، فلجسم و زی مؤلفه، یا فلجسم و فلهو مؤلفه، هر دو شکلیه.
در خارج علت ترکیب میخواد.
اون وقت ما الان به جسم این نسبت رو دیدیم که زی مؤلفه، چون اضافه طرفینیه به مؤلفم این نسبت رو دادیم که مؤلفیت
داره.
ما فهمون
مؤلفیت نسبت زی مؤلف
زی مؤلف یه طرف ما به جسم نسبت دادیم زی مؤلف بودن رو، یعنی این وجود اضافی رو که دارای مؤلفه و به مؤلف هم نسبت میدیم چون اضافه طرفینی زی مؤلف بودن رو.
ولی شما داریم نتیجه نتیجه مصداقیت بگیم، اینجا نتیجه مؤلفیت داریم بگیم. میخوام که مؤلفیت غیر از زی مؤلفیت
داریم. حالا قبول میکنیم مؤلفیت غیر از زی مؤلفیته، ولی الان اضافه طرفی نیست دیگه.
مؤلفیت چیز نیست، یعنی علت نمیشه، او زی مؤلفه علت میشه. شما زی مؤلف رو علت میگیرید، بعد که علت میگیرید بعد میگه مؤلفه رو اثبات.
حالا اینطوری بگیم، حالا تعبیرا رو کنار بذاریم، شاید
نه از مؤلف صفت نیست، رابطه
نه اجازه بگیم
رابطه اینه باید در نظر میگه معالفتی کس کنه ابتزاییه.
اجازه بدین من به یه بیان دیگه بگم که تو این بیان دیگه اشکال نیاد. ضرفیت
در ضرفیت رابطه است.
ببینید این به این بیان بگیم مؤلف علت هست برای مؤلف، وجود نفسی مؤلف علت هست برای مؤلف، انتساب مؤلف به جسم، اینطور بگیم تعبیر به هیچی نکنیم، انتساب مؤلف به جسم که در نتیجه ما این کار داریم میکنیم دیگه، ما میگیم کل جسم فلهو مؤلفون، داریم نسبت میدیم مؤلف رو به جسم، انتساب مؤلف به جسم معلول مؤلفه، این دیگه هیچ عبارت توش خدشه نیست. اینطوری بیان کنید اون تعبیرات مختلف هم که گفتیم اگر این رسون فبه ها، اگر هم نرسون کنارش میذاریم. من عرض کردم همه تعبیرات رو میتونید بکنید، حالا اگر تونست اون تعبیرات این تعبیر رو برسونه که همش مثل هم میشه، اگه نتونست به فرمان شما فرق کرد، فرق کرد ما اون تعبیرات رو نمیاریم. این تعبیر رو عرض میکنم، مؤلف وجود نفسی دارد، وجود اضافی دارد، وجود اضافیش انتساب به جسم است، وجود نفسیشون به روشنه، به وجود نفسیش علت است برای مؤلف، به وجود اضافیش که انتساب به جسم باشد معلول است برای مؤلف. یعنی مؤلف علت شد که انتساب مؤلف به جسم رو درست کنه، از این باب که مؤلف کلی بود و جسم جزئی او، وقتی که مؤلف به مؤلف انتساب داشت، این مؤلف کلی تونست برای جزئی خودش هم این انتساب طرفینی رو درست کنه، یعنی هم جسم رو به مؤلف نسبت بده هم مؤلف رو به جسم نسبت بده. پس مؤلف به جسم نسبت پیدا کرد از طریق مؤلف،
ولی انتساب در خارجه؟
اون یه مطلب دیگه است. تا اینجا پس روشنه، تا اینجا روشن شد که بالاخره الان ما این وجود اضافی رو و وجود انتسابی مؤلف رو از مؤلف گرفتیم. وجود انتسابی مؤلف یعنی نسبت داشتنش به جسم، نسبت داشتن مؤلف به جسم رو از مؤلفی که کلیه گرفتیم، در حالی که این مؤلف معلول مؤلف بود، معلول وجود نفسی مؤلف بود، علت شد برای وجود انتسابی مؤلف، به اشکالی نیست. اما شما میفهمید این کاری که الان داری انجام میدی تو ذهنت داری انجام میدی، پس تو ذهنت هم بگو خداوند مصداق اثر مفهوم بشه، این دیگه شما اینو میخواد بگید که یعنی اصلا این کارا تو ذهن داره انجام میگیره و در ذهن همش درسته،
مؤثریت این اصلا در خارج نیست،
بله این همه تو ذهنه، اینا همه رو بیار تو ذهن. اما این که فرمودین مؤثریت در خارج نیست، این درست نیست، بنابر نظر فخر رازی درسته، بنابر نظر ابن سینا و ملا صدرا و ایشون درست نیست، اینا اضافه در خارج موجود میدونن، اینا اضافه در خارج میدونه، فخر میگه موجود نیست، فخر میگه عقلیه، حتی خواجه میگه، خواجه هم یه جور به اضافه وجود خارجی میده در حالی که خیلی کلامش نزدیک به وجود ذهنی و عقلیه، ولی بازم وجود خارجی میده. فخر رازی نه، مؤثریت در خارج وجود نمیدونه، اما مثل ابن سینا، صدرا، خواجه، حتی مرحوم لایجی، اینا همه برای مؤثریت وجود خارجی قائلن، منتها صدرا تسلیم میکنه وجود خارجی بسیار ضعیف، به طوری که شبهه میشه، بعضی ها فکر میکنن وجود عقلی داره وجود خارجی نداره، اینقدر وجود خارجی ضعیفه، ولی وجود خارجی قائلن. حالا بیام مطلب عرض کنم،
حالا این مسئله هم ابن سینا وجود خارجی دارن
بله، میخوام این عرض کنم که ما در ذهنمون این تحلیل رو داریم میکنیم، فرما شما درسته تو ذهن داریم تحلیل میکنیم، ولی ناظرن به خارج، بنابراین تو خارج برای این مؤلف مؤثریت رو درست میکنیم از طریق مؤلف.
این دلیل که شما
اینه که چند بار توضیح دادم. ببینید در مثال ابن سینا که روشنه، مؤلف حد وسطه، حد وسط علت اثبات اکبر للاسخر است. علیات در اینجا تمامه. علت این که له مؤلفون برای جسم حاصل است این است که جسم مؤلف است. اگر جسم مؤلف نبود له مؤلفون نداشت. این له مؤلفون رو برای جسم ثابت میکنیم به واسطه مؤلف. پس مؤلف شد علت، مؤلف شده علت، اثبات میکند له مؤلفون رو برای جسم، یعنی اثبات میکند انتساب مؤلف رو به جسم، اثبات میکنه انتساب مؤلف رو به جسم، در حالی که معلول مؤلف بود، اما علت شد برای انتساب مؤلف به جسم. پس معلول وجود نفسی مؤلف بود و علت شد برای وجود انتسابی مؤلف. تا اینجاش درسته؟
همین که معلول
نه، معلول میشه. ببینید معلول میشه برای این وجود، اگر علت شد برای همون وجود غلطه، اما معلول میشه برای این وجود، علت میشه برای وجودی دیگر، اشکال نداره که دور دیگه لازم نمیاد. اگر این معلول شد برای این وجود و علت هم شد برای همون وجود، این شده
ما نمیدیت شده از دور از اون نیست. برحال این علیت برحال مجرس مستقیم
اگه شبه علم من به نظر شما درست باشه برای ما کافیه. ما داریم شپلم رو توجیه میکنم. من میخوام بگم بالاتر از شپلم رو داریم. پس بنابراین شپلم داشتن خیلی مسئله نیست. حالا شما میفهمد اصلا نمیتونیم بگیم مؤلف علت هست. علیتش رو قبول نمی کنید. مؤلف علت انتساب مؤلف به جسم هست. چون حد وسطه. حد وسط در مقام اثبات همیشه علته. میخواد اکبر رو برای اسخر ثابت کنه، میشه علت. حالا علت علت شده برای این که له مؤلفان رو برای جسم ثابت کنه، علت شده و با این اثبات به مؤلف وجود انتسابی داده. دقت میکنید این روشنه که مؤلف که حد وسط اثبات کرده اکبر، یعنی له مؤلفان رو برای اسخر این جسم، با این اثبات به مؤلف وجود انتسابی داده. پس مؤلف واسطه شده برای این وجود انتسابی، واسطه شدن این علت شده، بنابراین علت هم درسته. حالا عبارت توجه کنید، الان نحوه ما ذکره شیخ فل استدلال به وجود المؤلف من وجود ذل مؤلف. استدلال میکند که جسم مؤلف دارد چون ذل مؤلف بر او هم میشود. عبارت توجه کنید چی معنا کرده. خلاصه کلام شیخ تو همین عبارت گنجونده، جسم مؤلف دارد چون ذل مؤلف بر او هم میشود. چه چیزی عامل شد که ذل مؤلف بر جسم هم شود؟ مؤلفون که معلول مؤلف بود. تمام بحث شیخ تو همین چند جمله‌ای که گفتم خلاصه شد. اونتا بحث شیخ خیلی مفصل، حدود یک صفحه اینجا بحث کرده. من اون خیلی مطالبش رو نگفتم چون حاجتی نبود گفته بشه. بعضی مطالبش هم خیلی خلاصه کردم. شما بخواد مراجعه کنید در فصل هشتم از مقاله اول برهان شفا مطلب رو آورده. فصل هشتم از مقاله اول برهان شفا. البته به این چاپ‌های برهانی که در اختیار ماست من یادداشت نکردم، ولی به من گفتن صفحه 88. من فصل هشتم از مقاله اول برهان شفا رو یادداشت کردم، صفحه‌اش رو یادداشت نکردم. حالا شاید صفحشم صفحه 88 باشه. شما اگه برهان پیشتون هست، کی برهان داره الان؟ صفحشو نگاه کنم. صفحه 88 بیرید ببینید همونه، فصل هشتم مقاله اول. از 87 شروع میکنه، میگه انقیل آخر، همونطور که الان انگشتتونه، انقیل میره صفحه 88. بعد ورق بزنید، ورق بزنید تو ورق همین مؤلف و مؤلف رو میبینید. خب از همون صفحه 88 درست، صفحه این که به من گفتن درست بوده، صفحه 88 به چاپایی که ما داریم 88. خب من عبارات بعدم که خونده بودم، دیروز خونده بودم، دیگه احتیاج به خوندنش نیست. و اما کون هازت طریق، مطلب دیگری است. ما درباره برهانی که الهیون اقامه کردن دو تا ادعا داریم، یکی این که شبه‌لمه، یکی این که این برهان اخسر است از برهانهایی که متکلمین و طبیعیین اقامه کردن. ادعای اول که شبه‌لم بودن اثبات کردیم، ثابت کردیم که برهان شبه‌لمه. ادعای دوم مختصرتر بودنشه، اقل و معونتن بودن میشه، اینم الان اشاره میکنیم، خیلی طول نمیکشه. براهینی دیگه از وجود خلائق استفاده کرد، یا از وجود و حدوث، یا از وجود و تحرک، یعنی هم وجود معلول رو مطرح کردن هم حدوثشون، هم وجود مطرح کردن هم تحرکشون. متکلم حدوث رو مطرح کرد، طبیعی تحرک رو مطرح کرد. ما حدوث و تحرکی که مطرح نکردیم تو این برهان الهی، حتی وجود معلول رو هم لازم ندونستیم، گفتیم امکان وجود کافیه. یادتون باشه اینا گفتیم، گفتیم حتی وجود معلول هم لازم نیست، همین که امکان وجود معلول باشد معلوم میشه واجب هست، چون اگه واجب نباشد معلول ممکن الوجود میشه. وقتی ممکن وجود معلول واجب هست، پس از صرف امکان وجود ممکنات ما به وجود واجب رسیدیم، احتیاج نداشتیم که برای ممکنات حتی وجود قائل بشیم. خب معلوم با این تفاصیل معلوم شد که برهان ما هم مختصرتره، هم معونه و اونش کمتره، و در نتیجه خسارت هم کمتر میبینه، چون خیلی از مقدماتی که در دلایل دیگه باید اخذ بشه در اینجا اخذ نمیشه، و اون مقدمات ممکنه راه نفوذ اشکال باز کنند، و اون مقدماتی که ممکنه از طریق اون اشکال وارد بشه تو دلیل ما محذوفه و وجود نداره، بنابراین راه رفعه اشکال توی دلیل ما خیلی کمه. پس دلیل ما هم مختصرتره، هم مسئول تر از اشکاله، هم معونه و هزینش کم تره. و اما کون هازت طریق اخسر و اقل و معونتن من سائر طرق، و مسئول تر از سائر طرق، اینم اضافه کنی، و مسئول تر و محفوظ تر از سائر طرق، فظاهر حیث لا یحتاج دلیل ما الا نظر فی حدوث الخلق، چنانچه متکلمین نظر کردند و حرکت، چنانچه طبیعیون نظر کردن، بلکه حتی کلام ما و برهان ما لا اله، یعنی لا یحتاج اله وجود الممکنه بالفعل، بلکه امکان الممکن کافی است. وجود الممکن لازم نداره، امکان ممکن کافی است. پس توجه میکنید که دلیل ما هم مختصرتر، هم اقل و معونتن، هم مسئولتر. پس مدعای دوم اونم اثبات شد، مدعای اول که شبه‌لم بودن بود بیان شد، مدعای دوم که اخسر بودن بود بیان شد. دلیل الهیون در اینجا دیگه به پایان رسید، یعنی تا اینجا خود دلیل رو مطرح کردیم، تا توضیحاتشو گفتیم، حواشیشو گفتیم، دیگه اینجا به آخر رسید. از وعلم وارد استدلالهای دیگری میشیم که الهیون مطرح کردن. اینم استدلال الهیون بود، استدلالهای دیگری هم الهیون مطرح کردن که انشاءالله از جلسه آینده به اون استدلالها میپردازیم. بله، حدوث و حرکت و فرضاً بدیهی باشند، بازم بالاخره یه معونه اضافه هستن. البته بدیهی نیستن، بدیهی نیستن، ولی اگر هم بدیهی باشن بازم بالاخره یه اعتباری است. ولو اعتبار بدیهی که ما داریم اخذش میکنیم، اگه تو دلیل اینم اخذ نکنیم مختصرتر میشه دلیل، مختصرتر که مسلم میشه. حالا اقل و معونت هم میشه، بالاخره زحمت کمتر میشه. شما امر بدیهی رو که اخذ کنید، بالاخره خود اخذ کردن زحمت داره. وقتی اخذ نکنید اقل و معونت هم میشه. ما داریم اونا هم وجود عکس میکنن حرکت. میگن ممکنه موجود متحرک، ممکنه موجود حادث، هم وجود عکس میکنن هم حدوث رو، یا هم وجود عکس میکنن هم حرکت رو. ما حرکت حدوث که عکس نمیکنیم چی؟ وجود رو هم عکس نمیکنیم، وجود بالفعل عکس نمیکنیم، فقط امکان وجود برای ما کافیه. ببینید هم مختصرتر شو، هم معونش یعنی زحمتش کمتر شد، اقل معونش این زحمت کمتر کنه. حالا مسئول تر شدنش اگر اینا بدیهی باشن دیگه نمیشه گفت مسئول تر شد، چون بدیهی مسئول ازش کنه. ولی اگه نظری باشن باید گفت دلیل ما مسئول تر هم هست، چون این نظریات هم نداره. حرکتی که نظریست، حدوثی که نظریست نداره. اگه حدوث و حرکت بدیهی باشه دیگه نمیتونیم بگیم دلیل ما مسئول تره، چون اون دلیلم که بدیهیات اخذ کرده مسئوله، چون بدیهیات مطلب اشکال نیستن.